امروز در مورد بعضی از موضوعات مرتبط با پدر و مادر بودن و تصمیمات و مسئولیت‌هاشون در قبال فرزندان صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه امروز خانم دکتر مریم علوی راد، متخصص اعصاب و روان هستند که با ایشون در مورد مسائل سنین بالاتر از جمله استقلال و جدایی فرزندان و تأثیراتش روی خانواده‌ها حرف می‌زنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در پنجمین قسمت پادکست آرامش میشنوید. امروز میخوایم در مورد بعضی از مسائل مرتبط به پدر و مادرها و فرزندان صحبت کنیم. سالها پیش من داشتم یه سریالی میدیدم که توی اون یه زوجی قصد داشتن یه بچه کوچیک رو به فرزندی بگیرن. اون سازمانایی که باید با این موضوع موافقت میکردن، حسابی زندگی این زوج رو از همه نظر زیر و رو کردن، تا ببینن آیا اونا شرایط به فرزندی پذیرفتن یک انسان دیگه و به دست گرفتن مسئولیت‌های زندگیش رو دارن یا نه. تو دنیای واقعی هم همینطوره. اگر کسی رو میشناسید که بچه‌ای رو به فرزندی پذیرفته باشه، میدونید که دردسرهای خاص خودش رو داره و شرایط خانواده درخواست دهنده از خیلی نظرها مورد بررسی قرار میگیره. تازه بعد از اون هم یه دوره آزمایشی وجود داره که ببینن آیا این خانواده با فرزندی که در اون مدت مهمونشون بوده به درستی رفتار کردن یا نه. این موضوع همیشه من رو به فکر فرو میبره. اینکه چرا شرایط انقدر برای به فرزندی پذیرفتن سخته، ولی اگه کسی تصمیم بگیره بچه دار بشه هیچ مشکلی وجود نداره. با وجودی که همه مسئولیت‌ها در قبال زندگی یک آدم دیگه در هر دو مورد کاملاً یکسانه. چه بخواید بچه ای رو به این دنیا بیارید، چه بخواید به فرزندی قبولش کنید. اگر تو مقایسه قرارش بدیم، مثل این میمونه که اگر کسی بخواد ماشین بخره، نیاز به یاد گرفتن رانندگی و گرفتن گواهینامه داره. ولی اگر کسی تصمیم بگیره ماشین خودش رو بسازه و تو خیابون برونتش، نه لازم رانندگی بلد باشه، نه گواهینامه بگیره. به نظرتون عجیب نیست؟ حالا به هر صورت سیستم دنیا فعلا این شکلیه. شاید هم یه روزی عوض بشه و شاید مثلا سازمانهایی به وجود بیان که شرایط همه خانواده ها رو حداقل از نظر سلامت روان قبل از آوردن یک انسان دیگه به این دنیا بررسی کنن. یا شاید هم سیستم‌های آموزشی بیشتر روی این موضوع تمرکز کنن و مدرسه ها و دانشگاه ها آدم ها رو بیشتر آماده کنن تا اگه یه روزی خواستن پدر یا مادر بشن بهتر از پس این کار بر بیان. ولی به نظرتون این که الان کسی شرایط یک خانواده رو قبل از فرزندآوری بررسی نمی کنه چیزی از مسئولیت اون خانواده در قبال فرزندشون کم می کنه؟ به نظرتون لازم نیست کسایی که قصد پدر یا مادر شدن دارن قبلش یه حداقل هایی رو فراهم کنن و یه چیزایی رو یاد بگیرن؟ مطالعه در مورد همه بخش‌های زندگی خیلی مهمه. در مورد اینکه چطور یه رابطه موفق داشته باشیم، چطور دوران حاملگی رو به سلامتی بگذرونیم، چطور از نوزاد خودمون نگهداری کنیم و چطور توی سالهای اولیه زندگیش وقتی که ذهنش از همیشه مستعدتر و ضمناً آسیب‌پذیرتره باهاش درست رفتار کنیم و درست تربیتش کنیم. ولی شاید مطالعه با هدف خودشناسی از همه این مواردی که گفتم اولویت بالاتری داشته باشه. شاید بعضی از خودشون بپرسن نقش خودشناسی این وسط چیه؟ مگه بهتر نیست بریم در مورد نحوه تربیت بچه‌مون مطالعه کنیم؟ واقعیت اینه که بیشتر ما آدم‌ها یه جورایی زخم خورده ایم. بیشترمون یه اتفاقاتی توی زندگیامون افتاده یا یه آدمایی تو زندگیامون بودن که بار منفی یه سری رفتارهاشون شاید برای همیشه با همون باقی بمونه. ولی معنیش این نیست که ما نمیتونیم این بار عاطفی رو و عوارض و عواقب احتمالیش رو مدیریت کنیم. بهتر قبل از هر چیز دیگه‌ای بریم سراغ همین مسائل شخصی و سعی کنیم تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم. اگر افسرده ایم، مضطربیم، زود عصبانی میشیم، اگر فکر میکنیم دنیا همیشه علیه ما بوده و ما همیشه قربانی شرایط یا آدمای دیگه بودیم، یا هر دو مشکل و ناراحتی روحی و رفتاری دیگه که داریم، بهتر قبل از اینکه همه اینا رو روی یک انسان بیگناه دیگه، یعنی روی فرزندمون تخلیه کنیم، بریم سراغ پیدا کردن ریشه های این مشکلات و حل کردنشون. اکثر آدما به این موضوع آگاه نیستن و خودشونو با اون ضعفشون تعریف میکنن. مثلا میگن من کلن عصبیم، یا من کلن کم حوصله‌ام، یا من کلن زود عصبانی میشم. خیلی وقتا هم به بقیه میگن متاسفانه من همینم و دیگه کاریشم نمیتونم بکنم. به نظر من این صحبت‌ها بیشتر یک نوع سلب مسئولیت کردن از خوده. البته شاید به صورت ناخودآگاه. ولی میخوام بهتون پیشنهاد کنم این حرف‌ها یا در واقع بهانه‌ها در مورد تغییر ناپذیر بودن رو کنار بگذارید و ضمناً بهتون امید و انگیزه بدم که اگر تا الان هم مسائلی در شیوه پدر یا مادر بودنتون وجود داشته، هنوز هم راه درازی در پیش دارید و اگر تا اینجا اشتباهاتی کردید، نباید دلیل و بهانه این باشه که از اینجا به بعد هم به اشتباهاتتون ادامه بدید. میتونید از مطالعه در این موارد شروع کنید و سعی کنید به مجموعه افکار و رفتارهایی که بخشی از شخصیت خودتون میدونید آگاه بشید. و اگر فهمیدید این افکار و رفتارها به نفع خودتون و اطرافیانتون نیست، برید دنبال راه تغییر دادنشون. اگر هم خودتون به تنهایی توان این کار رو ندارید، از دیگران و ترجیحاً از یک متخصص برای خودشناسی و تغییر کمک بخواید. یادتون باشه خودشناسی اولین قدم در شروع موفق یا ترمیم هر نوع رابطه ایه. چه با همسرتون، چه با فرزندانتون و چه با پدر و مادراتون. شاید بهتر باشه بعضی دست از لجبازی بردارن و قبول کنن که هیچ وقت دیر نیست. هر روزی که از خواب بیدار میشید روز تازه‌ای از زندگی شماست که میتونید با تصمیم‌های بهتر و رفتارهای متفاوت زندگی قشنگتر و آرومتری برای خودتون و اطرافیانتون بسازید. موضوع بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ترسیه که خیلی از پدر و مادرها از شکست یا اشتباه کردن بچه هاشون دارن. این موضوع باعث میشه با خیلی از تصمیمات بچه ها مخالفت بشه و پدر و مادر سعی کنن نظر خودشون رو به فرزندشون تحمیل کنن. پدر و مادر عزیز، یادتون میاد بچه تون چطوری راه رفتن یاد گرفت؟ انقدر زمین خورد و دوباره بلند شد، انقدر سرشو به این ور اون ور زد و گریه کرد، دستاشو به در و دیوار گرفت تا بالاخره یاد گرفت رو پاهای خودش راه بره. تا حالا دیدید پدر و مادری از ترس اینکه بچه‌شون زمین بخوره بهش اجازه راه رفتن ندن؟ از یه پدر و مادری که فرزندشون توی اون سنه بپرسید قبل از اینکه بچه‌تون راه بیفته چند بار بهش اجازه میدین زمین بخوره؟ اگر فکر نکنن سوالتون شوخیه، حتما بهتون جواب میدن بچه من هر چند بار که زمین بخوره بالاخره راه میفته. پس چی میشه وقتی بچه ها یکم بزرگتر میشن شما اینقدر نگران اشتباه ها و شکست ها یا به قولی زمین خوردناشون میشید؟ بذارید یه چیزی بهتون بگم که یه وقتایی که فکر میکنید فرزندتون داره اشتباه میکنه شاید بهتون کمک کنه بهتر تصمیم بگیرید. هر وقت یکی از بچه هاتون خواست کاری انجام بده که شما توی دلتون مخالف انجامش بودید، از خودتون بپرسید آیا این کارش غیر قانونیه؟ آیا مزاحمتی برای سایرین ایجاد میکنه؟ آیا با انجام این کار خطری جون خودش یا سایرین رو تهدید میکنه؟ اگر جوابتون به این پرسش ها منفی بود، شاید اصلا نیاز نباشه باش مخالفت کنید. به بچه هاتون اجازه بدین زمین بخورن تا راه رفتن رو یاد بگیرن. احتمالا توی همه این سالها یه کمی عاقل‌تر شدن و این باعث میشه کمتر سرشون رو به این ور اون ور بزنن. ضمناً یادتون باشه اصلا قرار نیست بچه ها کپی دقیق شما یا همسرتون باشن. اونا برای خودشون انسانهای مستقلی هستن با خواسته ها، آرزوها، اخلاقیات و طرز فکری که شاید متفاوت از شما باشه. حمایت های شما از اونا باید در راستای شکوفا شدن استعدادها و آرزوهای درونی خودشون باشه. نه ترسیدن از ترس‌های شما و یا حرکت در جهت آرزوهایی که خودتون نتونستید برآوردشون کنید. بچه‌هایی که میخوان برن این قسمت پادکست رو برای پدر مادرشون پخش کنن، بدونن که یه حرفایی هم با خودشون داریم. قسمت هفتم پادکست آرامش که دو هفته دیگه پخش میشه و آخرین قسمت در فصل بهار خواهد بود، در مورد مسئولیت پذیریه. پادکست هفتم برای همه مفیده، به خصوص برای بچه‌هایی که پدر و مادرها رو عامل شکست و عقب موندن خودشون در زندگی میدونن. اما حالا نوبت میرسه به گفتگو با مهمان متخصص برنامه. امروز در خدمت خانم دکتر مریم علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم. خانم دکتر علوی راد فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند. ایشون سابقه طبابت در شهرهای اصفهان و نطنز رو داشتند و این روزها علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط با کودک و نوجوان، خانواده و سالمندان، در مطب شخصیشون در شهر زیبا و تاریخی اصفهان مشغول خدمت رسانی به عزیزانی هستند که به کمک یک روانپزشک مجرب نیاز دارن. خانم دکتر سلام، به پادکست آرامش خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جون، خسته نباشی. میخواستم قبل از همه چیز ازت تشکر بکنم به خاطر زحماتی که برای تولید این پادکست ها داری میکشی و یه فیدبکی هم بهت بدم که من خودم خیلی تونستم از مدیتیشنت استفاده بکنم و تمرین اولین مدیتیشنت رو انجام دادم. بعدم یه سلام بکنم به کسانی که دارن صدای ما رو میشنون و بهشون روز خوش بگم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که مورد استفادهتون واقع شده. خانم دکتر، محبت میکنید به عزیزان شنونده در مورد موضوع گفتگوی امروز توضیح بدید؟
خب امروز قرار شد در رابطه با سالمندی صحبت بکنیم. خوب اولی نگاه کلی به این دوران داشته باشیم. همونطور که هممون میدونیم و این روزها هم خیلی اخبارش رو میشنویم، جمعیت دنیا در حال پیر شدنه و تعداد افراد سالمند رو به افزایش. قبل از هر چیز باید بدونیم که پیر شدن به معنای بیماری نیست و یک فرایند طبیعیه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم ازش فرار بکنیم. برای خیلی از ماها سالمندی به شکل عبور از مرحله دنبال پول و ثروت بودن و وارد شدن به مرحله‌ایه که باید همیشه به دنبال سلامتی باشیم. در حال حاضر از نظر عددی سالمند به افراد بالای 65 سال گفته میشه و شاید پردردسرترین قسمت پیر شدن مشکلات جسمانی باشه که در هر کدوم از ارگان‌های بدن ممکنه برای افراد پیش بیاد. و همین باعث شده که یک نگاه منفی کلی نسبت به دوران سالمندی در بین مردم وجود داشته باشه. ولی همیشه باید این مسئله رو در نظر داشت که همه چیز هم در مورد سالمندی و پیر شدن منفی نیست. مثل اینکه افراد سالمند از نظر روانشناختی غنی تر شدن و تجربه بیشتری دارن. مثلا توی یه مطالعه بررسی کردن دیدن که این افرادی که سنشون بالاتر میره احساس خشم، احساسهای منفی مثل استراب و استرس و واکنش‌های هیجانی در اونها خیلی کمتر شده و شاید حتی بشه گفت که افراد سالمند میتونند خوشحال تر باشن. ولی باید همیشه نسبت به مشکلات روحی هم که میتونه این افراد رو تحت تأثیر بگذاره هوشیار باشیم و در صورت نیاز کمک تخصصی بگیریم. باید بدونیم وقایعی میتونه در این دوران رخ بده که افراد رو مستعد مشکلات روحی مثل افسردگی و استراب میکنه یا حتی ممکنه بیماری هایی که این افراد دچارش میشن خودش به عنوان یک عامل برای ابتلا به اختلالات روحی باشه. چیزهایی مثل دمانس و اختلالات شناختی که در این افراد ممکنه پیش بیاد خودش یک عاملی برای ابتلا به افسردگیه. وقایعی که میتونه خیلی دوران حساس و کلیدی باشه در واقع برای افرادی که پا به سن میذارن، چیزهایی مثل بازنشستگی، جدا شدن فرزندان، سوگ دوستان و عزیزان که در این سن بیشتر پیش میاد و خب اگر که افراد نسبت به این وقایع آگاهی داشته باشن، مراحل رو بشناسن، میتونن راحت تر این دوران رو طی بکنن و کمتر دچار عواقب پاتولوژیک اون بشن.
خیلی ممنون از توضیحتون. گفتگو در مورد سالمندان یکی از موارد مورد علاقه منه و فکر میکنم موضوع برای گفتگو خیلی هم زیاد باشه. اگه موافق باشید هفته آینده ما تمرکز خواهیم کرد روی بازنشستگی و همینطور افسردگی در سالمندان. ولی امروز قبل از گفتگو با شما من یکم در مورد نحوه رفتار خانواده ها با فرزنداشون حرف زدم. در این زمینه موضوعی به نظرتون میرسه که به روابط بین سالمندان و فرزندان مرتبط باشه؟
یکی از اولین تغییراتی که با پا به سن گذاشتنمون میتونه رخ بده و در واقع اولین قدم برای سینیور شدن یا تبدیل شدن به بزرگترهای خانواده است، جدا شدن فرزندان، اتفاقی که میتونه احساسات متفاوتی رو در پدرها و مادرها ایجاد بکنه که بعضن هم میتونه پاتولوژیک باشه و شناخت اونها برای برخورد بهتر باهاشون خیلی اهمیت داره. شاید اسم سندروم آشیانه خالی رو تا حالا شنیده باشید. در واقع وضعیتیه که به دنبال ترک خونه توسط آخرین فرزند برای والدین پیش میاد و تجربه احساساتی مثل ناراحتی و از دست دادنه. خب تصور کنید انگار دیروز بود که برای اولین بار در بیمارستان فرزندتون رو در آغوش گرفتید و به خودتون قول دادید که برای همیشه عاشقش باشید و از اون نگهداری بکنید. و حالا زمانی رسیده که فرزندتون شما رو ترک میکنه و دیگه در این آشیانه فرزندی وجود نداره و شما یک آشیانه دار تنها میشید. خب این یک وضعیت نرماله و تشخیص بالینی نیست و فقط توصیف وضعیتیه که میتونه برای شما پیش بیاد. البته احتمالاً والدین خودشون فرزندانشون رو برای جدا شدن و رسیدن به استقلال تشویق میکنن، ولی واقعیت اینه که وقتی که زمان واقعی این اتفاق میرسه و تجربه این استقلال میتونه معمولاً دردناک باشه و حس میکنن که دیگه فرزندی در خونه ندارن که ازش نگهداری کنن یا جزئی از برنامه روزانه اون باشن خیلی سخته و در عین حال نگران امنیت فرزندشون هستن و اینکه آیا میتونه از خودش نگهداری بکنه یا نه. ممکنه این حالتها اگر در زمانی که ما پیش بینی میکردیم فرزندمون قرار ما رو ترک بکنه تفاوتی به وجود بیاد، دیرتر یا زودتر بشه، یا اینکه ما فقط یک فرزند داشته باشیم، یا اینکه هویتمون در رابطه با والد بودن تعریف بشه، شدیدتر باشه. حالا باید ببینیم که این سندرم چه اثراتی رو روی افراد داره. در گذشته فقط تکیه بر جوانب منفی این اتفاق بود. مثلا میگفتن این حس عمیق از دست دادن میتونه والدین رو مستعد افسردگی، مصرف مواد مخدر، مشکلات زناشویی یا مشکلات هویتی بکنه. ولی اخیراً جنبه‌های مثبتی هم در این فرایند مورد بررسی قرار گرفته. خب مثل اینکه درگیری‌های کاری و خانوادگی ما کمتر از سابق میشه، زن و شوهر میتونن وقت بیشتری برای خودشون، برای رسیدن به کارهای مورد علاقه خودشون، رسیدن به روابط دو نفره خودشون و بالا بردن کیفیت زندگی زن و شوهرشون داشته باشن.
خانم دکتر، این شرایط جدید چه عوارض ذهنی برای پدر و مادرها میتونه داشته باشه؟
اگه بخوام طبقه بندی شده باز دوباره فهرستوار، اگر بخوام فهرستوار بگم که چه حالتهایی ممکنه در این دوران برای پدر و مادرها پیش بیاد، یکی احساس بی هدف شدن و بی انگیزه شدنه. این احساس به دنبال حذف مسئولیت‌های مربوطه به فرزندانشون در طول روز میتونه براشون پیش بیاد. دیگه بچه ای نیست که بخوان ببرنش بر کلاس‌های مختلف، کلاس ورزش، کلاس‌های درسی، کلاس موسیقی، بچه ای نیست که بخوان براش غذا درست بکنن، روابط اجتماعیش رو برنامه‌ریزی بکنن و همین احساس میتونه برای والدین آزاردهنده باشه. بعد یه احساس ناراحت کننده ای از عدم کنترل روی کارهای فرزندان. بعد از تمام سالهایی که کنترل کامل بر فعالیت‌هاشون داشتن برای والدین پیش میاد. دقت کنید که توی این دوران خیلی مهمه که دست از کنترل کردن برداریم و اوقاتتون رو طور دیگری پر بکنید و مطمئن باشید که به زودی این احساس در شما از بین میره. بعد از اون ممکنه که یک احساس استراب و استرس روحی عاطفی پیدا بکنید، چون که یک آشیانه دار تنها بودن میتونه احساسات متفاوتی رو در شما برانگیزه و ممکنه از اینکه فرزندتون بزرگ شده ناراحت باشید یا از خودتون عصبانی باشید که زمان بیشتری رو در خونه نگذرانده بودید یا از این احساس پیر شدن بترسید یا احساس بدی داشته باشید. فکر بکنید اون جایی که قبلا پیش بینی کرده بودید در این زمان درش قرار خواهید داشت الان در اون جایگاه نیستید و متفاوت با ذهنیتتون وضعیت. حواستون باشه حتی اگر فکر میکنید که وضعیت خوبه سعی نکنید احساساتتون رو سرکوب بکنید. اجازه بدید با احساساتتون مواجه بشید، چرا که با این روشه که میتونید از اونها بگذرید و شرایط رو بدتر نکنید. اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته مشکلات زناشویی در خیلی از خانواده‌ها رابطه بین همسران بر پایه رابطه با فرزندانشون شکل گرفته و با حذف شدن فرزندان از این رابطه ممکنه مشکلات جدیدی ایجاد بشه که نیاز به کار کردن روی رابطه داشته باشه. به این دوره به عنوان یک فرصت برای ارتباط دوباره و یادآوری اون چیزهایی که باعث شده بود عاشق همسرتون بشید نگاه بکنید. مورد دیگه نگرانیه برای فرزندانه که یه توضیحی در موردش دادم. این که در مورد فرزندتون نگران باشید در زمانهایی که قرار تغییراتی اتفاق بیفته کاملا طبیعیه، ولی نگرانی مداوم نرمال نیست و بدونید که مرتب چک کردن اونها نه برای شما و نه برای فرزندتون ثمر بخش نیست. سعی کنید بین تمایل برای کنترل کردن فرزندتون و نیاز اونها برای داشتن استقلال تعادل برقرار بکنید و در عین حال روابط مرتب و منظمتون با اونها رو حفظ بکنید. بدونید که رفتن فرزند از خونه به معنای از دست دادنش برای همیشه نیست و باز هم شما میتونید روابط نزدیک و تنگاتنگی داشته باشید.
متوجه شدم. سوال آخر من اینه که پدر و مادرها چطور میتونن با این شرایط ترک فرزند کنار بیان؟
حالا چطور با این وضعیت کنار بیاریم؟ خب اول از همه زمانبندی ها رو بپذیریم. ببینید دست از مقایسه کردن زمانی که فرزندتون قرار شما رو ترک بکنه با زمانی که فرزند دوستتون قرار شده این کار رو بکنه یا حتی زمانی که خودتون از خانوادتون جدا شده بردارید و سعی بکنید که انرژیتون رو صرف این بکنید که چه کمکی میشه به فرزندم بکنم که برای جداییش بهتر و موفق تر عمل بکنه. ارتباطتون رو همیشه حفظ بکنید. وقتی فرزندتون جدا از شما زندگی میکنه شما میتونید باز هم روابط نزدیکی داشته باشید. سعی کنید یه برنامه منظم ارتباطی از هر طریقی که میتونید و برای شما خوشاینده، تلفن زدن، نامه نوشتن، ایمیل زدن، تماس‌های تصویری برقرار کردن داشته باشید. به دنبال کمک بگردید. در مورد احساساتتون با افراد نزدیکی که شرایط مشابه شما رو تجربه کردن صحبت کنید. اگر احساس افسردگی می‌کنید با روانپزشک تماس بگیرید. همیشه دید مثبت داشته باشید. مثبت باشید. به این فکر بکنید که با جدا شدن آخرین فرزند یه فرصت خیلی خوب برای رسیدن به روابطتون با همسرتون یا رسیدن به علایق خودتون پیدا می‌کنید. و سعی بکنید که هرچه بیشتر از این زمان آزادی که در اختیار شما قرار داده شده استفاده بکنید. شاید سوال دیگه ای پیش بیاد که آیا این سندروم و علائم اون اساساً قابل پیشگیری هست یا نه؟ جوابی که میشه بهش داد اینه که خب احتمالاً بله، با پیدا کردن فرصت‌های شغلی و شخصی جدید و مشغول کردن خودتون در خانه یا کار و تعریف اهداف جدید و ایجاد چالش‌های جدید برای خودتون احتمالاً میتونید این دوران رو راحت‌تر طی بکنید و از به وجود اومدن علائم پاتولوژیک جلوگیری بکنید.
خانم دکتر خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر وقت ارزشمندی که امروز در اختیار ما قرار دادید و توضیحات بسیار مفیدتون. عزیزان هفته آینده ما مجدداً در خدمت خانم دکتر مریم علوی راد خواهیم بود تا در مورد دو موضوع بسیار مهم یعنی بازنشستگی و افسردگی در سالمندان گفتگو کنیم. پس پادکست شماره 6 رو از دست ندید. قسمت پنجم پادکست آرامش به پایان رسید. امروز ما بر روابط بین پدر و مادرها با فرزندانشون تمرکز کردیم و گفتگوی جالبی با خانم دکتر مریم علوی راد در مورد سندروم آشیانه خالی داشتیم که وقتی ممکنه به وجود بیاد که فرزندان به استقلال میرسن و خونه رو ترک میکنن. هفته آینده در مورد پدر بزرگها و مادر بزرگها حرف میزنیم و در قسمت گفتگو با مهمان متخصص روی دو موضوع مهم مرتبط با سنین بالاتر یعنی بازنشستگی و افسردگی در سالمندان تمرکز میکنیم. من آرش هستم و تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.